بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى صلاته وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسائل تبلیغی و کلاسداری از اون چیزایی که میخواید استفاده کنه رو تخت سیاه، او قسمتی که مورد نظر است و به قول ما طلبه ها محل شاهده، همون تیکه رو بنویسید. بعضی از برادرها در کلاسداری وقتی میخوان شاهد بیارن یه آیه رو، برمیدارن یه آیه دو سطر و نیمی سه سطر رو میمیسن، تخته رو پر میکنن و مستمع گیج میشه، وقت کلاسش موفق نیست، شکست میخوره. یا آیه عرض کنم بزرگ جناب عالی که همون لبه تیز اونجایی که مورد نظره همون تیکه رو بنویسیم و سعی کنیم کلمات قصار را که پخش همه رو یه جا جمع بکنیم، ای تو ذهن میمونه مثل میخ. حالا از باب نمونه، مثلا درباره نماز میخوام صحبت کنیم. شما تیترهایی که درباره نمازه کنار هم میذاریم، الصلاة و علم الاسلام، همین بسه. حدیث مفصل است، اما ای تیکش قیچی میکنید مینویسید الصلاة و علم الاسلام، الصلاة و وجه دینکم، الصلاة و البته الصلاة و معراج المؤمن که ما ندیم کجاست، الصلاة و وجه دینکم، الصلاة و علم الاسلام، اصومو جنتم من النار. در تخت سیاه غیر از روخونیه، غیر سخنرانیه. سخنرانی آدم ممکنه یا آیه رو بخونه مفصل، یا میخواد بنویسه بنویسه، اما وقتی میخوای بنویسی همون یک کلمه شو بیشتر نباید بنویسی. یا اگر بناس یه چیزی رو بنویسیم، اون تیکه که مورد نظره اونو با یه فرم دیگه بنویسیم. حالا در تبلیغات باید حساب کنیم چند رو هستیم، هرچی اینا لازم دارن بهشو بگیم، نه هرچی ما داریم. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری رو، میگو بعضیا نون می‌نویسن، بعضیا کتاب می‌نویسن که نون بخورن، بعضیا نون می‌خورن که کتاب بنویسن. میگو خیلی فرقشه. اگه کسی کتاب بنویسه که نون بخوره، خیلی بده. اگه کسی نون بخوره که کتاب بنویسه. در تبلیغ بعضی ها هرچی دارن میگن، بعضی ها هرچی مردم لازم دارن میگن، برشون میگن. و این خیلی مسئله. افرادی میان حالا هر کجا، رادیو، تلویزیون، سخنرانی ها، هرچی در باره هرچی مطالعه کرده میگه. اگر هرچی بلدی بگی موفق نخواهی شد، اما اگر هرچی مردم میخوان گفتی موفق میشی. در تبلیغ موقعیت فصل رو باید در نظر گرفت. زمستون یه سری مسائل میشه گفت، تابستون یه سری مسائل میشه گفت. مثلا شما وسط مرداد توضیح المسائل رو بکنی، بگی که اگر یک کر آب داریم 5 لیترش یخ بس و به مقدار 5 لیتر آب کر کم شد، مثلا این مسئله جاش کجاست زمستون. شرایط طرف فرق میکنه، بعد از افطار و قبل از افطار. یه سری بحث ها بحثایی که مارمزون خیلی جا میفته سو اثر میکنه، از جمله بحثایی که خیلی مارمزون خیلی اثر میذاره بحث قیامته. بحث قیامتی که بحثاییه که میدونش مارمزونه، به خصوص اگر انسان روزا صحبت کنه. کلیگویی که این حرفایی که من زدم، کلیاتی که میگم، این خیلی برای شما مزه نمیکنه. من دوست دارم یکی دو تا از برادرها برن پا تخت سیاه به عنوان یه معلم، منم بشیم بچه مدرسه یا بسیجی یا سپاهی، یه برادر برای پا تخت سیاه چند دقیقه صحبت کنه، وقت ما رو صحبت او صحبت کنیم، خیلی اثرش بیشتره. وگرنه من الان یه بحثی الان شروع میکنم میگم، اما تا خود شما نری پا تخت سیاه یه چیزی نگید، یادم نمیتونه بگه نقاط قوتش کجا بود، نقاط ضعفش کجا بود. حالا کسی هست برای یا یکی رو من بلندش کنم بگم بره؟
یه آقای سیدی بود مازندرانی لب در به ما ملحق شد. ما پاشو بونیم؟ نه 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 پاشو. شما چه سلام یعنی کلاس بونیم چه کرده؟ پاشو پاشو یه عکس ما رو بکش دیگه آسون دیگه. زیاد اومدن جلسه من یه بار میگم پاشون بیان ببینم چی. یکی بحث ساده لازمی همچین خیلی حرف نو بزنی، هر شکی سه و چهار بگو. بحث اینه که با خطت با کلاس دارید آشنا بشی.
ما حتی یه دقیقه هم باشی نگفتیم میری پاتخته، یا یعنی یه مرتبه گفتیم پاشو یه هر که باشه، یعنی خب خیلی خوب بود. حالا میخواد درباره همین اهدنا الصراط المستقیم صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی راه مستقیم،
اول یه اصلی رو مطرح میکنیم که جاده ها که یه پیچ داره، یه دره و یه لغزنده داره، یه تابلو به خطره. جاده ها که زیاد خطره، هر به 100 متر 200 متر 300 متر یا مثلا خطر، چون اینجا لغزش زیاده. ما لغزشمون زیاده، چون لغزشمون زیاده خدا در این 7 رکعت نماز که بعد ما واجب کرده در رکعت سوره حمده در 10 مرتبه باید بگه مالک یوم الدین. یعنی هر مسلمان زنده ای واجب روز 10 مرتبه توجه به مالک یوم الدین داشته باشه، چون انسان زیاد از قیامت غافل میشه. در راه مستقیم زیاد انسان چپه میشه، ولذا در هر شبانه روزی با 10 مرتبه بگیم راه مستقیم، یا افراطی میشه یا تفریطی. و راه مستقیم الان در جامعه ما همه مون به این مبتلا هستیم. در عبادت راه مستقیم چیه؟ اصول کافی، باب الاقتصاد، باقیشم شما بگید. فی العباده اصول کافی بابی داریم، باب الاقتصاد فی العباده، یعنی میانه روی که در عبادت. گاهی وقتا همیشه به جمعه ها جمع کردن، گاهی وقتا بینی 3 ساله نرفته، گاهی اینا که تازه میان قم هر شب میرن حرم، گاهی وقتا بینی مثلا یه ماه نیم حرم نرفته. اقتصاد در عبادت. در خوردن که همیشه آیش رو حفظیم، کلو وشت ابو ولا تصرفون. در علاقه راه مستقیم چیه؟ حدیث براتون بخونم. حدیث داریم کسی که با کسی دوست شدی همه گفتن یاد بهش نگو، با کسی هم دشمن شدی هرچی ناراحتی اظهار نکن. شاید اون دوست فردا دشمن شد، شاید دشمن فردا دوست شد. راه مستقیم راهی که تناسب داشته باشه بین مسائل عملی و فکری. الان جامعه ما گای ازی بر میفته گای ازو بر، گای اصل میده به علم. فلانی ملاست، چه کرده؟ کار هیچ نکرده، ولی ملاست. اصل میده به مغز، گاهی اصل میده به بازو. ماشالله سواد نداره، چه کار به سواد داریم؟ خیلی خوبه، هر دوش انحرافه. اصل مغز انحرافه، اصل بازو هم انحرافه. راه مستقیم یعنی هم عمل هم علم. پیغمبر رو ببینید خدا تعریفش رو میکنه، میگه وکان رسولا نبی، یا رسول بود و نبی بود، کارا اجتماعی میکرد، ولی پشت سرش میگه بره خانمش هم میشه حرف میزه. وکان یأمر اهله بالصلاه، یعنی در عین اینکه رسولا نبی یا مسئله اجتماعی و مسئولیت اجتماعی داشت، ولی در این حال وکان یأمر اهله بالصلاه. ما چطوری؟ ما تو نیستیم. کسانی که در سطح وسیع کار میکنن معمولا زن و بچه هاشون ازشون راضی نیستن. معمولا اونایی که در سطح وسیع کار میکنن زن و بچه هاشون راضی نیستن. یعنی رسول النبی ها رو میره بگیره و کان یأمر اهله بالصلاه ازشون. مسائل مادی و روانی. برای یتیما قرآن میگه که ورزقوهم، رزق بدید، وکسوهم، لباس بدید، اما نمیگه فقیر و یتیم اگر عدس و ماش و برنج و روغن بردی یا لباسی کفش بردی بده. در کنار ورزقوهم وکسوهم پشت سرش قرآن میگه وقولو لهم قولا معروفا،
این گاهی هم میشه براش حرف بزن. یعنی انسان فقط شکم و لباس نیست. اینو میگن دین مستقیم، که قولا معروفا در کنار ورزقوهم و اکسوهمه اهله به صلات در کنار کان رسول النبیاست. در باره پول خرج کردن، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک چی؟ قواما. پولم که خرج میکنید نه زیاد روی نه کم روی. رسول خدا در خانه بود، زنی بچه‌شو فرستاد گفت برو پلو پیغمبر بگو همین پیرنی که الان پوشیدی من میخوام. پسر اون مگو مادرم سلام رسونده گفته همین پیرنی که الان پوشیدی من میخوام. پیغمبرم پا شد و پیرنشو داره برد گفت برش. زور شد میخواست نماز بخونه دید لخته، همتون نشسته بود. آیه نازل شد کی گفته ای تو کنی؟ لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، نه دستت بند باشه به گردنت که تو جیب نره و سخت باشی. ولا تبسطها کل البسط، نه اینکه کسی میگه پیرنده بده پیرنده بده. اجمالا راه مستقیم راهی است که نه افراط داشته باشه نه تفریط. و الان این خیلی مسئله مهمه، افرادی بودن مرتب صورتشون تیغ میزدن، حالا که ریش گذاشته یه جوری ریش میذاره که آخه چیه ترکیبی تو داری قربونت برم، آخه ریش هم اندازه داره، یعنی میزون نیست. یه مدتی نماز نمیخونده، حال تسبیح دست گرفته دونه هاش. و خلاصه این که تبلیغات، درس خوندن، همه چیزی باید به اندازه باشه. و درس خوندن ما هم در خط مستقیم نیستیم. ما الان اگر یه جدول بندی کنیم، حالا اینجوری که غیر طلبه نیم، همه طلبه هستیم، حضرت عباسی مطالعه روزنامه بیشتر یا قرآن؟ حضرت عباسی توجهمون به حدیث بیشتر یا اخبار سیاسی؟ اینو میگن صراط مستقیم نیستیم. صراط مستقیم اینه که برای هر چیزی به مقدار خودش جا بدیم. اگر همه کلت پر سیاست شد، بعد میبینی 18 روزه روی آیه فکر نکردی ولی 2 ماه روی شخص فکر کرده. این مستقیم نیست. صراط مستقیم معناش اینه که حساب کنی مسائل روز در حد خودش، اخبار در حد خودش، ورزش در حد خودش، تفریح و عبادت در حد خودش. و این بسیار مسئله مهمیه. و چون دائما همه مردم تو این مسیر، عوام و خواص معمولا، حالا باید بگیم معمولا، یه وقت یه آدم حساب پیدا شد، چون معمولا در این مسیر همه چپه میشن، و لذا روز 10 مرتبه گفته اهدنا الصراط المستقیم. مردم چند دسته هستن. یه دسته خودشون خوبن، راهشون کج، خودشان سالم، راه کج. یه رقم. 2، خودشان کج ولی راه چی؟ صاف. یکی هم خودشان صافن، هم چی؟ هم راه صافه. یه دسته هم خودشون کجن هم راه کج. 4 دسته‌اند. و اهدنا الصراط المستقیم کدوم ها رو میگه؟ افرادی خودشون سالمن، راهشون کجه. آدم ها خوبین، حضرت عباسی آدم خوبین، اما سلیقش شذوز داره. خیلی آدم خوبی هست ولی وقتی راه میره دا اصلا نگاه به ترکیبش که میکنی. ما پارسال یه برادری آمد تهران گفت من میخوام با تو همکاری کنم. هر کارش کردم که آقا قیافت چه قیافه‌ایه، تو اگر قیافت رو طبیعی کنیم من با تو همکاری میکنم. گفت نه من دوست دارم تو باشم. اصلا یه چیزیش میشه دا. شما اگر دید تو خیابون من دارم میرم ولی مثلا فرسونی که امام گوشم اینجا میرم، میگه چه شنگی. ممکنه عیبی هم مثلا نداشته باشه ولی اصلا تیپ، یه تیپی مریضه. گاهی وقتا آدم سالم است اما سلیقه، قیافه، شناخت، برخورد کجه. 1، افرادی هستن خودشون کجن. معذرت میخوام من اشتباه کردم، خودشون سالمن، راه کجه، مثل مسیحیا.
مسیحی ها بعضی هاشون فطرت خوبی دارن، گرچه راهشون کده. این دومی مثلا آدم هایی هم که راهشون راه اسلامه، مسلمون هست عباسی، اما سلیقه خودش کده. سوم هم راه کدست و هم خودش کد، مثل که مثلا یهودیه، خود تو یهودیان ای از همه لجاجت و خباستش، یعنی هم جنسش جلبه هم خطش کجه. بعضی ها خطشون کجه اما حرومزاده نیستن، بعضی ها خطشون صافه بی سلیقه هستن، بعضی ها هم حال اهدنا صراط المستقیم، اهدنا یعنی خدای خودمونو صاف کن، صراط مستقیم یعنی غیر از این که خودمون صافیم راهمونم چی؟ صاف باشه. نمیگه اللهم اهدنا، اگر میگه اللهم اهدنا خدای ما را هدایت کن، ممکن به آدم خودش ذاتن آدم خوبی باشه، اما حالا یه آدم خوب در چه راهیه؟ ممکن آدم خوب باشه در راه چجی باشه. ما بسیار داریم آدم های بسیار خوبی هستن ولی جاده را اشتباه کردن. اهدنا الصراط المستقیم شاخه سوم میگه اهدنا یعنی خودمون رو صاف کن در راه مستقیم، هم خودمون صاف باشیم هم جاده مون صاف باشه. اینو با این دستبنده میشه مطرح کرد. دو درس دیگه که از اهدنا میشه گرفت اینه که در حمد نی نداریم، حمد هر چی داریم نداریم، یعنی تنهایی هم که نماز بخونی نمیتونی بگی ایاک اعبد و ایاک استعین، یه نفری هم نماز بخونی انگار نماینده کلی، نماز من توش نیست ما توشه، نعبد نستعین اهدنینی اهدنا السلام علینی السلام علینا. ولذا داریم در نماز جماعت اگر پیش نماز دعای فردی بکنه جفا کرده، بگه اللهم اغفر لی ولوالدی، جفا کرده. حدیث داریم پیش نمازی که در جمع نماز بخونه باید دعا که میکنه به عموم دعا کنه. بنابراین ها باشه قرآن که پیش نماز نیست که عرض کنم که بله بله سبحان ربی الاعلا و بحمده هست و سبحان ربی العظیم و بحمده، این ربی داریم. اجمالا نعبدو نستعین نا اهدنا جمع، توجه به جمع بیش از توجه به فرد شده. داشتم میگفتم توجه پیدا کردم که ربی داریم، ولی در این حال توجه به جمع بیش از توجه به فرده. و در اسلام همیشه مصالح جمع بر مصالح فرد اولویت داره. پیاز خیلی خاصیت داره، حدیث هم داریم که یه مواردی حتما پیاز بخورید، از جمله مثلا فرض کنید تخمر که میخورید حتما با پیاز بخورید، برنج میخورید حتما با پیاز بخورید. حالا از نظر طب باد دید چه کمبودی در برنج تخمه که با پیاز جبران میشه کار نداریم، اما همین پیازی که برای شخص فایده داره، اما در این حال میگه میخوای بری مسجد پیاز و سیر نخور، برای که مصلحت جمع از مصلحت فرد مقدمه. اهدنا الصراط المستقیم، راه مستقیم رو خیلی روش میتونید مانور بدید. در تشویقا راه مستقیم در تشویق، امیرالمومنین میفرماید اگر یه خوبی دیدی به مقدار اندازه زیادتر تعریف کردی متملقی، مثلا یه کسی یک کیلو خوبه دو کیلو داری تعریفش میکنی، حجت الاسلام بهش میگی آیت الله، آمپورزن میگی دکتر، متملقی، چون راه مستقیم نی به اندازه نی. اگر کسی یک کیلو خوبه دو کیلو تعریف کردی تملقه، اگر کسی یک کیلو خوبه نیم کیلو تعریف کردی اینم حسودی، چون نمیتونی تحمل کنی یک کیلوشو به زبون بگی چمش میذاری، اما اگر به اندازه گفتی انسانیم. کلمه راه مستقیم خیلی جالبه، یعنی از بحثایی که هممون مورده. الان زنها اون مقداری که توجه دارن برای آرایش بیرون خونه برای غریبه ها و مهمونی، اون مقدار توجه برای آرایش تو خونه ندارن. مردا اون مقداری که بیرون لبخند دارن و خوش خوشنود دارن و برزو به پاش دارن تو خونه، مثلا فرض کنید برای خانوادهش اگر 50 تومن داد میگه چه بش کردی 30 تومنشو، خب دیگه چه کردی 5 تومنش کو 3000ش کو. میبینید تو خونه مور از ماس میکشه، در بیرون خیلی برزو به پاش با هم میرن چلو کبابی بستنی میخورن صبح آبوش کله میخورن، یعنی از دم تا دم به ای اهدنا الصراط المستقیم گرفتاری. و درس خوندن ما هم همینطوره، یه بار مینی روزی 5 تا درس میخونه، یه مرتبه مینی زخم معده گرفت دیگه درس رها میکنه. سالم ترین طلبه ها طلبه یه که همه چیزش میزون باشه و اونا ادامه داره. کسانی که یک مرتبه به سرش، من طلبه رو سراغ دارم که ابروشو تراشیده بود تو خونه نشسته بود، بهش گفتم چرا ابرو رو تراشیدی؟ گفت میخواستم تا الفیا رو حفظ نکنم از خونه بیرون نیام، برای که مجبور بشم از خونه بیرون نیام ابرومو تراشیدم. خواهی داریم آدم خل هست. راه مستقیم میخواد اصلاح کنه ترکیب هیکلش، گاهی هم نگاه میکنه حتی قیافش مستقیم نتراشیده نخراشیده، سبیلش با ریشش با زلفش اینا هم با هم نمیخوره. خلاصه راه مستقیم یه چیز ظریفیه، اگر آدم دقت کنه در همه وجودش در تمام کاراش راه مستقیم رو میتونه ببینه. خب حالا یه بحث هم من بکنم، یه صلوات بفرستید. خب ما رمزون جلوبس و بحث روزه رو براتون عرض کردم، و اما یه بحثی از امامت بگم، چون یه سری بحثات که من تو تلویزیون نمیتونم بگم به خاطر که همه ایران گوش میدن و مسئله آفرینه، اما بحثایی از معارف ناب خودمون هست، قرآن هم هست و یکی از بحثای خیلی قدیمی خودمون هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. امامت، و از ابتلا، وقتی می نویسید بخونید، بعضی برادرها وقتی میخوان پا تخت سیاه استفاده کنن همچی بکنن، می دونی فایده چیه؟ او کسی که از بلنگو میشنوه جز تق تق چیزی نمیشنوه، او کسی هم که نمیتونه بخونه باز تق تق میفهمه، یعنی بی سوادایی که تو جلسه نشستن تق تق میفهمن، اونم که از بلنگو گوش میده تق تق، او کسی هم که دوره تق تق، او کسی هم که نزدیک جونش در میاد. هر چی میخونید بنویسید. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. خب این آیه رو میخوام تفسیر کنیم. این آیه دو تا سه تا مطلب مهم توشه و رو همه مطلبش لازمه با تکیه کنیم. اما کلمه ابتلا در بحث آزمایش، ما بیش از 20 بار تو قرآن داریم خدا شما رو آزمایش میکنه، بلا، ابتلا، فتنه، 20 مرتبه خدا تو قرآن گفته، بیش از 20، 22 بار ظاهرن که خدا گفته آزمایش میکنه. این یکی از سنتای خداست. سنت به چیزی میگن که خدا در هر تاریخی برای هر قومی انجام ده، اینو میگن سنت خداست. مثلا میگن رزق سنت خداست، میراندن سنت خداست. سنت خدا امتحانه. خب این اصل اول. اصل دو، خدا چرا امتحان میکنه؟ ما که امتحان میکنیم تا بفهمیم، مثلا نمیدونیم چای روغن و پنیر چه جوره، یه خوردشو میخوریم امتحان کنیم. اما خدا نمیدونه کی چه کاره، خدا میدونه. پس چرا امتحان میکنه؟ امتحان میکنه تا استعداد بیاد بیرون. استعداد تا بیرون نیاد استحقاق مزد نداره. شما تو حمام میدونی که کیسه کشه، اگر اونجا بشینی کیسه دو میکشه، اما تا کیسه نکشه پولش نمیدی. آرایشگاهی میدونی که اگر رو صندلیش بشینی آرایش میکنه، اما تا آرایش نکنه پولش نمیده. بنابراین خدا میدونه، مثل که شما میدونی کیسه میکشه آرایش میکنه، خدا میدونه که ما چه کاریم، اما تا کاری از ما سر نزنه استحقاق پاداش نداریم. چرا خدا ما رو امتحان میکنه؟ امتحان میکنه تا بدونه. نه، خدا میدونه. پس امتحان، فلسفه امتحان چیه؟ سوال، چرا خدا ما رو امتحان میکنه؟ جواب بده. پاسخ اینه که خدا آزمایشش برای فهمیدن نیست، خدا آزمایشش برای اینه که استعدادهای درونی، بگید، بیرون بیاد. تا استعداد بازوی کیسه کش بیرون نیاد، تا استعداد سلمونی بیرون نیاد، شما مزدش نمیدی. خدا میدونه، منتها آزمایش میکنه برای که استعداد شکوفا بشه. این دو ابزار آزمایش. خدا به چی آزمایش میکنه؟ ابزار آزمایش تو قرآن میگه ولنبلونکم بشیء من خوف، جوع، نقص، اینم نقص الاموال انفس، اینا ابزار آزمایشه. ونبلوکم بشر والخیر، آیه دیگه میگه همه شرها و همه خیرها چی؟ وسیله آزمایشه. امام که میفرماد انتخابات یک آزمایشه، خیلی قشنگ آدم از انتخابات میزان الحراره میتونه دستش بیاد که جامعه داره چی میشه. از هر انتخابی طرز بافت مردم روشن میشه که مردم سراغ کی رفتن. هر کتاب زیاد چاپ میشه، آدم طرز بافت فرهنگ مردم دستش میاد. هر روزنامه بیشتر چاپ شد، آدم طرز سیاست مملکت بیشتر، که مثلا مردم طرفدار چه روزنامه این. تکلیف، امتحان معناش اینه که مردم دارن کجا میرن. خب خدا آزمایش میکنه، ابزار آزمایش، تمام صحنه های خیر، تمام صحنه های شر. حالا چه کنیم مردم در مقابل آزمایش؟ مردم در مقابل آزمایش چهار دسته هستن. یک، جیغ میزنن. عده‌ای در مقابل آزمایش جیغ میزنن. قرآن میگه اذا مسه الشر جزوعا، تا شر رسید جیغ میزنه، جزع میکنه. یه دسته در مقابل سختی ها جیغ میزنن. دو، عده‌ای در مقابل سختی ها صبر میکنن و بشر صابرین. سه، عده‌ای در مقابل سختی ها استقبال میکنن. امروز مجلس بودم، افرادی که رأی نیاورده بودن از وکیلای سابق تبریک به هم میگفتن و افرادی هر چی بزرگان بهش گفتن خودتو کاندیدا کن، تو مجلسن الان وکیلن، خودشو کاندیدا نکرد. بهش تلفن کردم چرا خودتو کاندیدا نکردی؟ گفت بزرگام گفتن، حالا تو که طلبه. گفت کیم گفته، کیم گفته، کیم گفته؟ من خودمو وکیل نمی کنم. افرادی هستن نمیرن، افرادی هستن میرن، افرادی هستن شد شد، نشد نشد، افرادی هستن که اگر نشه نشن. اوه، قرآن میگه که افرادی هستن که فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر یه چیزی بهشون دادی رضو، راضی هم. و اذا لم یعطوا اذا هم یسخطون، وقتی بهش نمیدی سخط عصبانیه. افرادی هستن نه، رودوش پیغمبره، میگن رزن برزاک در گودی قتلگاه، زیر سم اسبه میگه رزن برزاک. ظرفیت ها فرق میکنه. افراد در مقابل سختی ها جزوعا، صبورا، و بعضی هم وقتی میرن استقبالش میدن. مثل پیاز، پیازو بچه دندون روش میذاره جزوعا، جیغ میزنه. پدر بچه پول میده پیازو میخره، یعنی همون پیازی که بچه دور میندازه پدر بچه میخره. مقداری درباره آزمایش صحبت میکنه. بعد آزمایش کرد ابراهیم را ربه. حال اینجا باز لطیفه های آخوندی و ادبی عربی داره که نگفته اذ ابتلا ابراهیم الله، اذ ابتلا الله ابراهیم، اذ ابتلا ابراهیم ربه. کلمه رب به جای برده، این کلمه رب به جا برده برای چی؟ به خاطر که علتی که خدا امتحان میکنه چون میخواد مردمو بگید تربیت کنه، مثل معلم قرآن. معلم قرآن چه صفتی باید داشته باشه؟ خدا نمیگه الله علم القرآن، الحی القیوم علم القرآن، میگه الرحمن علم القرآن. یعنی کسی میخواد علم القرآن باشه باید روحش روح عاطفی باشه. الرحمن علم القرآن، معلم قرآن قبل از هر چیزی باید یک سوزی داشته باشه. خدا چون رب سو میخواد امتحان کنه به کلمات. کلمه یعنی چه؟ کلمه یعنی حادثه. خدا ابراهیم را به چند حادثه امتحان کرد، فاتمهن، از عهده امتحانا خوب در اومد. خدا بهش گفت انی. علامه طباطبایی رو کلمه انی خیلی مانور میده، رو کلمه انی خیلی تکیه میکنه. انی میگه انی یعنی چه؟ انی یعنی امام باید منصوب از طرف با هم بگید خدا باشه، و تکیه میکنه روی یای انی، میگه انی جاعلک للناس اماما، انی یعنی من نص میکنم تو رو، للناس به نفع مردم، لام به نفع، من تو رو به نفع مردم امام قرار دادم. در اصول کافی داریم که حضرت ابراهیم چند امتحان شد، هر امتحانی یه درجه گرفت. ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا، واتخذه نبیا قبل ان یتخذه خلیلا، واتخذه خلیلا قبل ان یتخذه رسولا. یعنی حضرت ابراهیم اول پله پله عبد بود، نبی الله شد، رسول الله شد، خلیل الله شد، آخرین امتحانش گفت چه؟ انی جاعلک للناس اماما، من تو رو امامت کردم. اصولا پست را که خدا به آدم ها میده گتره اینی، تا یک کسی یک مردانگی نکنه خدا پست بهش نمیده. نمونه پست هایی که قرآن خدا تو قرآن داده بگم. دیشب عده اومده بودن منزل ماترون، بحث مفصلی شد که چرا فلانی باخت در فلان شهر یا فلانی نباخت. او میگفت آقا نمیدونم توطئه بود، او میگفت تقلب بود، او میگفت چی بود، او میگفت چی بود، او میگفت چی بود، من قرآن برش خوندم. ببین چه آیه خوبی قرآن میگه. قرآن میگه که و اما الانسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه. انسان همین که خدا گرفتارش کرد، فقدر علیه رزقه، رزقش کم شد، یقول رب اهانن، میگه خدا به من، نه آقا خدا به تو اهانت نکرده. کلا نخیر، تو نیست که خدا به تو اهانت کرده، روزی تو کم کرده یا رای تو کم کرده. بل لا تو کرمون الیتیم، نوداشتی نیومردی پلو بچه یتیما با هم بخوریم. ولا تحاضون علا تعامل مسکین و تأکلون تراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. این حسابش آقا جون، بی خود نگید چطور شد این همچی شد. آقا جون در عمر 40 لوتی گری و مردانگی کردی. گاهی افعدت هم من الناس ته ولم، گاهی دل دست کسیه. اجمالا خدا تو قرآن میگه من پستار میدم به آدمی که یک مردانگی کرده، 2 دقیقه رو ساعت، شاید 10 دقیقه، 10 دقیقه رو ساعت زلیخا درا رو بس خودش آرایش کرد، به یوسف گفت هی تلک، من آماده هستم که تو از من استفاده شهوتی بکنی. گفت هی تلک، قال معاذ الله، دوید، اونم دوید، و بالاخره یوسف نجات پیدا کرد. و خدا میگه و کذالک نزل محسنین. در عمرت هیتلک کجا داشتی؟ انقلابی بودن. قرآن میگه در یک بسیج یه پسر 14-15 ساله بود، آمد جلو 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 به کارتر و ریگان وقت یه سری زد و کش. قرآن میگه فقط تل داوود جالوت، فوری میگه فآتیناه الملک والحکمه. علتی که داوود حضرت داوود شد چون فقط تل داوود جالوت، جالوت یه مردانگی از خودش نشون داد. دیگه براتون بگم، انی عرف المنام انی اذبحک، حضرت ابراهیم میگه من مأمور شدم تو رو بکشم. میگه یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جون هر چی خدا میگه انجام بده. یا ابت افعل ما تؤمر، خدا میگه بکش بکش، کاردو میذاره میگه بردار، نمیخوام خون او ریخته شم، میخوام تو آزاد شی، میخوام تو دل میکنی یا نه. خلاصه یه همچی مردانگیای اتم از این پست خوب در اومده. وقت انی جاعلک للناس اماما، من تو رو برای مردم امام کردم. تا امام شد حضرت ابراهیم گفت و من ذریت، این من ذریتی نمیدونم قیافه ابراهیم چجور بوده، من ذریتی رو دو جور میشه معنا کرد، یه بار همچی باشه و من ذریتی، اگر قیافه ابراهیم همچی بوده یعنی دعا میکنه و من ذریتی یعنی خدا خودم امام کردی ذریه من، یه وقت ممکنه ابروها بالا باشه و من ذریتی یعنی این پستی که دادی به بچه من میدی. خلاصه یا معنیش اینه که به بچه من بده یا یعنی به بچه من میدی. این هم انذاریتی، چون نمیدونیم حال و هوای سخن. ها. آخه یه کلمه ا دو جوره میشه گفت که ا ای یه ا معنی داره، ا این هم یه معنی داره، یعنی معنای بعضی کلمات بستگی داره به قیافه. این و من ذریتی رو نمیدونیم، یا و من ذریتی، یا و من ذریتی به بچه‌ها مقام اموات میدی. قال خدا گفت لا ینال، نمیرسد عهدی، عهد من به آدم ظالم. لطائفی که تو این سوره هست اینه که اولا دش امامت عهد خداست در مقابل کسانی که میگن امامت شوراییه، نخه و امرهم چی؟ شورا، امرهم، نه عهدی، پیمان خدا که مشورتی نیست. کارای امرهم رو برید مشورت کنید، چه این خیابون رو اثبات کنیم، اول این خیابون رو اثبات کنیم یا اول اون خیابون رو، مدرسه بسازیم یا درمونگاه، این امرهمه، امرهم. اما امامت امرهم نی، امرو عهدیه. این در مقابل این کلمه. بعد یه آیه دیگه داریم کلمه عهدی داره. قرآن میگه اوفو چی؟ به عهدی، اوفه به عهد کن. قرآن میگه اوفو به عهدی، وفا کنید به عهد من. اینجا میگه لا ینالو عهدی. عهدی اینجا مراد چیه؟ مقامه؟ با هم بگید امامت. نمی رسد مقام امامت به آدم ظالم. پس امامت منصب الهی است، عهد الهی است، پیمان الهی است. و خدا که میگه اوفو به عهدی یعنی اوفو به این پیمان، یعنی خط رهبری که من تعیین کردم منحرف نشید. قال لا ینال عهد الظالمین، خدا میگه ما اینو به آدم ظالم نمیدیم. در اینجا از طرهای 16 17 سال پیش اینی که من میگم، چند رقم آدم داریم؟ یه آدم داریم مثل شکل یک، تمام پرونده سفیده. یه آدم داریم منتها شما بری با خودکار سفیدش کنی سیاه میشه. آخه گوینده وقتی میخواد حرف بزنه با توجه جمع، مثلا من میگم آقا وضو که میگیری اول دست راست رو بشور، همه اینا که پا تلویزیونم خیال میکنن اول دست چپ رو میشونم، یعنی پشت تلویزیون وقتی آدم میگه اول دست راست رو بشور میگه وضو که میگیری اول دست راست رو بشور، یعنی ما با چپ بشونم تا شما. خیلی در بحث های تلویزیونی آدم حرفاشو با خلاف عقیدش بزنه تا اون کج. این هم یه گروه آدم ها هستن مثل شکل یک، از اول اوم تا آخر اوم پرونده شون سفیده. یه گروه آدم ها هستن از اول اوم تا آخر اوم پرونده شون سیاه. یه گروه هستن اولش خوبه سفیده، اولش پرونده سفیده ولی آخرش سیاه میشه. میگن یه منبری رفت بالا منبر، از منبر اومد پایین گفت منبرم چه جور بود؟ بهش گفتن اول منبرت خوب نبود ولی آخرش انصافا خراب کرده. حالا گاهی اول منبر خوبه آخرش انصافا خراب میکنه، گاهی نه. چی؟ اولش خرابه آخرش خوبه. یه گروه دیگه هم هستن مثل خود ما و شما که اینجا نشستیم، قاطیمه، دو رکعت نماز صبح میکنیم یه غیبت هم میکنیم، یه درس لمعه میخونیم یه تهمت هم میزنیم، قاطیمه تا آخر. البته از باب مثل عرض میکنم، حالا خودش مثل عرض میکنم چون خودش تهمته. این حال شد. این آقایی هم که خالخالیه، اینم میگن شاهنامه آخرش خوشه، یا آخرش سیاس ملحق میشه به شکله، یا آخرش سفیده ملحق میشه به شکله دو. اینم ما ملحقش میکنیم به یکی از دو شکل سه دو. پس مردم کره زمین چهار دسته هستن، تمام پرونده سفید، تمام پرونده سیاه، اول سفید و بعد سیاه، اول سیاه و بعد سفید. خوب گوش حضرت ابراهیم علیه السلام که میگه و من ذریتی خدای بعد شام و امامش کن، یعنی به حضرت ابراهیم اینو میخواد، یعنی ای خدا از میان ذریه من همونی که تمام عمرش جنایت کاره همونو امامش کن. یه آدم عاقلی همچی دعای میکنه؟ با هم بگید نه. این چطور؟ حضرت ابراهیم در میان ذریه، یه ذریه داره که بچگی ها و اول جوانیاش خوب بوده، اما از 25 سالگی یک آدم خطرناکی میشه. اینم چون اصل رهبری از سن 20 سالگی 30 سالگی 50 سالگیه، بچگی آدم خوب باشه که. پس شکل دو و سه مورد تقاضا چی؟ نبوده. یک آدم عاقل نمیاد بگه خدایا ذریه من نمره دو و نمره سه رو رهبرش کن. پس شکل دو و سه قطعا مورد نظر نبوده، پس پاکش میکنیم. قطع دو و سه، پس مراد حضرت ابراهیم که میگه خدایا بچه هامو ذریه مو به امامت برسون، یا مراد شکل یکه، یا اگرم یه خلافی کرده ان الحسنات یذهبن السیئات، بعد خوب شده، خدایا ذریه من را امامش کن. خدا فرمود این امامت عهد من است و این عهد با آدم ظالم چی؟ نمیدیم. این دوتا یه چوشو باید ظالم باشه که خدا وقتی ابراهیم که میگه خدایا ذریه ما امامش کن میگه به امامت به ظالم نمیدیم، یک و چار یکیش ظالمه، کدوم ها میاد ظالم باشن؟ پس این چی؟ پس این ظالمه. بابا حالا آدم خوبیه، بله حالا آدم خوبیه، اما شما میدونی جوونیاش؟ شما میتونی خط فکریش؟ حالا خیلی هم آدم خوبیه، ولی بعدن چی؟ لا ینال عهد الظالمین. آقا الاسلام و یجب و ما قبله، قانون کلیه که اسلام بر همه کرده های گذشته یجب و توبه داریم، یجب و داریم، اما در این حال نمیگیم اهل جهنم هم میره بهش. اهل بهشت هست، اما اهل این که به مقام امامت برسه چی نیست. شد وقت میگم تو خلفا، از اینجا چیگه تلویزیونی نیست رد شد. ما کسی را که از اول اون تا آخر اون پرونده سفیده امیرالمومنینه که همه میگن کرم الله وجه، یعنی این وجه علی کرامت داره، یعنی رو به بت نگرد. باقی ها گرچه بت پرست بودن بعد خدا پرست شدن و میگیم بخشیده شدن، میگیم هم آدم خوبی هن، میگیم هم میرن بهش، هرچی تو بگی میگیم، اما سی سرفل اول چی؟ بت. منتها بعد میگی توبه کردن، خیلی خوب توبه کنن و برن بهش، اما بالاخره بت. بت چیه؟ شرکه. شرک چیه؟ ان شرک لظلم عظیم. و خدا میگه لا ینال عهد الظالمین، وقتی به ظالم نمیدیم به ظلیم ظلم عظیم حتما نمیدیم. این آیه را با همه دقتایی که داره با بیانهایی میشه برای یک عده جوان چی؟ گفت. در مسائلی که آدم میگه باز یه بار دیگه میگم سن رو باید در نظر بگیریم، منطقه رو باید در نظر بگیریم. گاهی یه حرف رو مثلا فرض کنید که آقای یه عالم بزرگوار مثلا مثل آقای محمد گیلانی یه سری مسائل تو تلویزیون میگه درسته، اما همون مسئله رو من نباید بگم. گاهی یه آدم زندار میتونه یه شوخی رو بکنه ولی آدم عذب نمیتونه. گاهی مسئله رو تو این ده بگی میگیره، تو دهی دیگه بگیری نمیگیره. این فصاحت و بلاغت خلاصش متولی نیست، ذوقیاته. هر کس و هر چی داره باید خودش، این القایینی که من بیان بگم کجا چی بگی خود شما باید انتخاب کنی. میگن یه نخست وزیری یه برادر پشت کوهی داشت، گفت منم میام پایتخت. هر کاری که این نخست وزیر نیا، گفت نه تو رفته پایتخت نخست وزیر شدی، خب منم میخوام بیام چه خبرم مملکت. خلاصه پاشد اومد، پاشد اومد و شاه هم به احترام نخست وزیر اومد دیدن برادر. خب کنار برادر نشست و یه سیب برداشت داد به این برادر نخست وزیر. اینم مثل همون تو ده که میخور با پوست و دم شروع که قرط و کلوچ کلوچ خورد. نخست وزیر خیلی رنگارنگ شد و عصبانی شد و بعد گفت آقا گفتم نیا. گفت حالا میگه چی شده؟ گفت آخه شاه که چیزی به آدم میده که آدم نمیخوره. گفت پس چه بهش میکنه؟ گفت آدم بو میکنه میداره پیشونش هم چی میکنه؟ گفت خیلی خوب. در جلسه بازدید باز در ملاقات شاه آقا شاق عسل بده بهشون. یه عسل رو بو کردی پیشونش ریخت تو کیسه‌اش. بدتر شد. اگر کسی خودش سلیقه نداشته باشه 50 سالم بنشینه سلیقه پیدا نمیکنه. سلیقه چیز تعلیمی نیست. بله یه سری سبک برداشت و دستبندی یه سری چیزا رو میشه گفت. عرض کنم بازود در یه فرصتایی آدم میتونه استفاده کنه. روز رای به ما گفتن بیا تو تلویزیون زنده صحبت کن، یعنی همون وقتی که صحبت میکنی همون وقت پخش میشه. خب من فکر کردم که امروز چی بگم. به ذهنم رسید که امروز خدا بودید، امروز خدا از صندوق کعبه علی میاره بیرون. شما کیو میخواد بیارید بیرون؟ اینی که از صندوق آوردید بیرون چقدر به علی شباهت داره؟ دیدم این تناسب با 13 رجب که این صندوق کعبه هم صندوق خدا، دیدم مثلا این لطیفه خیلی. باز اون شعره که خوندیم خیلی گل که، با اینکه این شعره من بار دیگه هم خونده بودم ولی به قدری تلفن که آقا تکرار کن تکرار، چیزی تازه نبود. اما چون جاش جای حساسی بود درباره کعبه بود که شنیدید. این شاعر از علمای بزرگوار مرحوم استهباناتیه، میگه کعبه رو آدم معمارش بود، حضرت خدا معمارش بود، آدم هم بناش بود، جبرائیل هم کمک کرد، ابراهیم هم اومد سنگکاری کرد، پیغمبر هم اومد تعمیر کرد. این همه ای کارا رو کردن و کردن بره 13 رجب که خدا در این خونه یه مهمونی داره تولده. این شعر اینه: این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد. این خانه را باید خدا در اصل معماری کند، آدم بنایش برنهد، جبریل هم یاری کند. آید خلیل الله در او یک چند حد جاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حد جاری کند، او را اولوالعزم دیگر منقوش و گچکاری کند، آید خلیل الله در او یک چند حد جاری کند، او را اولوالعزم دیگر منقوش و گچکاری کند. انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. این شعر روز 13 رجب خیلی گل کرد. بعد اومدیم گفتیم به شغل ما هم انتخابات میخوره. گفتیم نهضت سواد آموزی، گفتیم آقایونی که تو صف وایسیدید چون وزیر کشور، ای بابا چیز تازه نیست، انسان خدا از خانه چیز تازه نیست، از شعرهای قدیمیه. انسان خدا از خانه اش چندی نگهداری کند، تا ساعتی از دوستی یک میهمانداری کند. میهمانداری ننویسید ها، میهمانداری، تا شعرش جور در بیاد. خب عرض کنم گوش بدید مسئله، حالا قرارم اینه که شعر بخونم اینجا، قرارم اینه، گوش گوش. حضرت عباسی این شعره رو مردم خیلی شنیدن، اما روز تولد حضرت علی ها. تو نهضت سواد آموزی ما خیلی میگیم رأی بدید، اما او روزه گفتیم آقا یونی که تو صف وایسیدید سواد ندارید، چقدر به تو گفتیم بیاد خوندن نوشته یاد گیرید، حالا دیگه بیاد یاد گیرید. ببین این کلمه ای خیلی ارزش داره در یه فرصت جالب، خیلی ارزش داره. امروز هم رفتیم تو مجلس درباره ای که اینا که مدتی تو نهضت سواد آموزی بودن، مثلا 2 سال 3 سال تو نهضت سواد آموزی بوده، حالا که رفته استخدام شده، این 2 3 ساله که تو نهضت جزء سوابق چیزش در بیاریم، جزء سوابق خدماتش در بیاریم، یعنی حساب بشه. وقتی رفتیم دیدیم آقا وکیلا دارن هی به عنوان مخالف صحبت میکنن، نه آقا بودجه مملکت زیاد میشه، نمیدونم چی خوب حرفاشون که زدن. من رفتم پشت تلیمون گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دود بیسوادی تو همین انتخابات چشم خودتو رفت، امضا کنید وقتی میگیم پول بده، چشیدید مزه تلخ انتخاباتو، تا گفتم چشیدید مزه تلخ انتخاباتو، یک سر صدا شد و تصویب شد، چون همه این نماینده‌ش اونجا بودن کما بیش مزه تلخ انتخاباتو چشیده بودن. ردشین، گاهی یک کلمه در یک مورد خیلی اثر داره، فصاحت و بلاغت و سلیقه تعلیمی نیست. یادم نمیره کاشون سخنرانی میکردیم، بعد از افطار بود، خوبم دو برداشته بودم، انسان‌ها باید خیلی خوب که حرفامو زدم، یک کسی پا منبر گفت آقای قرائتی، بله، گفت شما بعد از دوریه معلوم میشه استراحت کردی، افطاری هم برده ندی، یه چیز خوب دادن خورده، حال دو برداشته، بنده صبح تالا کار کردم، افطارم آش جو به سرکه خوردم، حال ندارم، بسش کن. توجه به این که بی شنونده الان افطار چی خورده که با شما صحبت میکنی، توجه این آقای که برش منبر رفته چی خورده، شغلش چیه، سنخیت کاری، اینا عرض کردم من باید یه منبر ببینم، اصولا تا نبینم نمیتونم، والله هی بگم آقا سنگ چکش، این سنگ تراشی نمیشه، باید ببینم که شما سنگو میتراشی، بعد چکشو بگم، بگم ببین اینطوری بتراش، پشم و چاقو دستت باشه ببافی، بعد بگم نه اینطوری بباف، اگه این تو ببافی بهتر میشه. خدایا حالا میدونی اینا همه کانال یک بودا، اینا همه کانال یک بود، کانال دو دست خداست، خدا باید وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا باید دلها رو هل بده، با دل هل بده که این جذب بشه، نه به سخنرانیتو، نه به شکلتو، نه به تیپتو، نه دل دست خداست. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هم اسلام را خالص بشناسیم، هم عمل کنیم، هم به شرق و غرب عالم صادر کنیم. خدایا قلب مبارک امام زمان علیه السلام را برای همیشه از ما خوشنود، ظهورش را تعجیل بفرما، در گردابها خودت همه ما را حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.